اصول 17 خرداد 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه بحثی که با اخباریین داشتیم، میرسیم به فروعی که اخباریین در این فروع ادعا کرده اند که این فروع فقهیه درش مخالفت علم تفصیلی وجود دارد. یعنی تو این فروع قطع انسان نادیده گرفته میشه. و لذا میگن شما اصولیین چرا به ما اینقدر معترضید که شما قطع خاص رو حجت میدانید نه مطلق قطع رو؟ اصلا ما فروع فقهیه‌ای داریم که تو این فروع فقهیه قطع زیر پا گذاشته میشه، نادیده گرفته میشه، علم تفصیلی درش مراعات نمیشه، چه برسد علم اجمالی. و این فروع را مؤید گرفتند برای بیان خودش. این فروع را باید بررسی کنیم ببینیم آیا این حرفی که اخباریین میزنند که اینا مخالفت علم تفصیلی و قطع درش هست همین جور است یا نه. هیچ کدومش نیست، یادم نیست، ظاهرن نیست. نه، از جمله این فرو این فرع است که اگر دو نفر در نزد شخصی سکه هایی رو ودیعه نهاده باشند، فرض بفرمایید که یک نفر دو تا سکه بهار آزادی پیشش گذاشته ودیعه، نفر دیگر یه دونه سکه بهار آزادی، و سکه ها هیچ تمیزی ندارد، سه تا سکه مثل هم است و وجه تمایزی بین سکه ها وجود ندارد. اگر وجه تمایز داشته باشد این بحث نمیاد، هیچ وجه تمایزی نیست. بنابراین سه سکه مشابه هم است، در نزد کسی ودیعه گذاشته شده، دو تا سکه مال یکیه، یه سکه دیگه مال نفر دیگری است. و از میان این دو سکه، سه سکه‌ای که در نزد او امانت است، یک بفرمایید که سکه سرقت شد، بنابراین دو تا سکه باقی مونده است. روایت میگد از میان دو سکه موجود یکیشو میدن به او کسی که دو تا سکه گذاشته بود، سکه دوم بین دو نفر تنصیف میشود، نصفشو میدن به کی؟ نصفشو میدن به صاحب دو سکه، نصفشو میدن به صاحب یک سکه. این اون چیزیست که در روایت وارد شده است. روایتشو برای شما بخونم. جلد 18 وسائل صفحه 452، حدیث اول باب 12 از ابواب کتاب الصلح، شیخ صدوق به اسناد خودش تسکونی از امام صادق علیه السلام، سند صحیح است یعنی معتبره است. فی رجل استودع رجلا دینارین، یه مردی پیش دیگری دو دینار ودیعه گذاشت، فاستودعه آخر دینارن، یکی دیگه هم اومد پیشش یه دینار و دیه گذاشت. فضا دینار منها، یه دینار گم شد، دوز برد، زایه شد، یه دینار الان کم داریم. قال، جواب امام صادق، یعطی صاحب دیناره. اونی که صاحب دو دینار است یه دینار بهش میدن. و یقسم الاخر بینهما نصفین، دینار دوم و بین دوتا تقسیم میکنن نصف و نصف، نصف به این میدن نصف. خب مخالفت علم تفصیلی کجا حاصل میشه؟ مخالفت علم تفصیلی جایی حاصل می شود که شخصی بیاد حالا در یه معامله یا غیر معامله از این دو نفر اون دینار مشترک رو بگیرد، دینار نصف و نصف، ثم با اون بیاد مثلا مالی را علا نحو ثمن شخصی خریداری کند. مثلا فرض کنید یک کنیزک به ثمن شخصی این یه دونه دینار خریداری کند یا غیر کنیزک. یقین دارد که اون کنیزک در ملک او داخل نشده است و وطیش برش جائز نیست، یا اون مالی که خریداری کرده است در ملکش داخل نشده نمیتوند درش تصرف کنه. با این حال میگن نه مانعی ندارد تصرف کنه. چرا یقین دارد در ملکش وارد نشده؟ چون بالقطع والیقین این یه دونه دیناری که بین این دو نفر تنصیف شده است یا ملک اولیست یا ملک دومی، تنصیفش که دوگه بفرمایید که تنصیفش وجه نداره، یعنی اگر از اولی به اون منتقل شده است نصفش در واقع به اون منتقل نشده و هاکذا اگر از دومی، بنابراین نصف از این دینار به او انتقال پیدا نکرده، به ثمن شخصی مال رو خریده است، به ثمن شخصی که خریده است در مقابل اون نصف دیناری که هر مقدار که از مثمن واقع می شود معاملش باطله، چون داخله در ملک خودش نشده بود اون ثمن. بنابراین هرچه بفرمایید که در مقابل این ثمنی که در ملکش نیست بیفتد اون مقدار مال به او انتقال پیدا نکرده، پس یه مقداری از کنیزک یا مال دیگر به او منتقل نشده است، پس تصرف در اون مال جایز نیست، در حالی که ظاهراً حکم این است که مشکلی نداره تصرف. درست شد؟ این میشد مخالفت علم تفصیل. علم تفصیلیه؟ کجاش اجماله؟ این یه درهمی که بین این دوتا تقسیم شد یا قطعا مال اولیه یا قطعا مال دوزده که یه درهم برده، نصفی از این و نصفی از اون که نبرده که، یا از یه درهم این برده یا از دو درهم او برده. این دیناری که داری تنصیف میکنی بین این دوتا یا قطعا مال نفر صاحب دو دینار است یا قطعا مال صاحب یه دیناره، تو داری تقسیمش میکنی. بنابراین حالا اگر این یه دیناری که تقسیم بر دو شد منتقل شد از این بین از این دو نفر به شخص دیگری، او یقین دارد نصفش به او انتقال پیدا نکرده، چون یا مال نفر اول بود یا مال نفر دوم. مال اولی بود یه نصفش بهش انتقال پیدا نکرد. توجه میکنید؟ یادم نیست الان، حالا اون جام که باشه، اگر مال 2 درهم بود بفرمایید که باز نصف به او انتقال پیدا نکرده است. الان که اینا به او انتقال پیدا نکرده، توجه می‌فرمایید؟ خب این رفت مالی را به ثمن شخصی با این خرید، پس یقین دارد تمام مال به او منتقل نشده است. وقتی یقین دارد تمام مال بهش منتقل نشده است، این در واقع مخالفت علم تفصیلی است و نه اجمالی. از این شبه چند جواب دادم. جواب اول این است که وقتی 1 درهم سرقت شد یا ضاعه، در 1 درهم باقی مانده، در بفرمایید اون درهم بین 2 نفره که ودیعه گذاشتهاند شرکت حاصل میشه. در این 1 درهم شرکت حاصل میشه و وقتی که شرکت حاصل شد، بنابراین بین این 2 نفر مال تقسیم میشه، چون خود به خود شرکت حاصل شد. این یه بیان که بین این 2 تا شرکت حاصل شد. خب این قول، این جواب قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ما 2 قسم شرکت داریم. یه شرکت، شرکتی که بفرمایید که شرکت قهریه و خارجیه هست. مثلا یه کسی بفرمایید که یک ظرف فرنی دارد، دیگری هم یه ظرف شیره دارد. یه شخص خارجی حالا به چه دلیل میاد و شیره او را بر روی فرنی های او دیگری میریزد. الان وقتی اینا با هم امتزاج پیدا کرد، دیگه قابلیت جدایی نداره. خود به خود مال فرنی و شیره ای که شما دارید، این بین این 2 نفر میشد چی؟ میشد مشترک. وقتی شد مشترک، قیمت 2 مال محاسبه میشه. قیمت 2 مال که محاسبه شد، اگر فرض بفرمایید قیمت شیره با قیمت فرنی یکی بود، مال بینشون چه میشد؟ نصف میشد. اگر نه، با هم اختلاف قیمت پیدا کرد، به همون اختلاف مال بینشون باز چه میشد؟ تقسیم میشد. این رو بهش میگن شرکت خارجی. یعنی جوری 2 تا مال به هم مخلوط بشود که عرفن نه عقلن، عرفن قابلیت این که این 2 تا مال رو از هم جدا کنن نباشه. این میشد شرکت خارج. در ما نحنفی که چنین اختلاطی نیست، شرکت خارجی یه تحقق ندارد. اون یه سکه ای که موجود است، یا مال صاحب 2 سکه است یا مال صاحب 1 سکه است. چه شرکت خارجی وجود ندارد. شرکت قسم دوم از شرکت عقدی است، همونی که شما در فقه بهش میگن عقد شرکت. 2 نفر به جهت کاری، به جهت معامله‌ای پول رو هم میگذارن، جنسی رو میخرن، کاری رو انجام میدهن، توجه میفرمایید؟ این هم میشه شرکت. اونم به نسبتی که مال آورده اند چه میشد؟ سهیم میشن در اون مال جدیدی که خریده ام. توجه میفهمن؟ این شرکت عقدیست. خب باز تو ما نحنفی که شرکت عقدی وجود داره. پس اینی که کسی بیاد بگه در بله این مورد شرکت حاصل شده است، نه شرکت عقلی عقدیست و نه شرکت خارجی. بنابراین وقتی شرکتی در کار نیست، چجوری ما قائل به شرکت بشیم؟ مضافاً به این که اگر شما خواستید اینجا قائل به شرکت بشین، شرکتتون باید چجوری باشه؟ یکی دوتا سکه داشته، یکی یه سکه داشته. بنابراین شرکتی شما اگر بخواهد شرکت باشد، باید شرکت به اصلاس باشد. یعنی به صاحب دو سکه چقدر از این سکه موجود بدی؟ دو سوم بدی. به صاحب یک سکه چقدر بدی؟ یک سوم بدی. توجه می‌فهمی؟ چون از سه سکه یک سوم مال از بین رفته. اگر به نباشد مال از بین رفته پای دو نفر محاسبه بشه، خب میشد که بفرمایید که دو سوم و یک سوم. درسته؟ باید شرکت به اصلاس بشه، نه به تنسی. در روایت میفرماید نصف کن بین این دو نفر سکه باقی مانده رو. توجه میکنی؟ بله. کجا نصف میشد؟ اگر صاحب دو سکه یکی از سکه هاش یه علامت خاصی داشته است که اون سکه‌ای که علامت خاص داشته الان موجوده، اما یه سکه دیگرش علامت خاصی نداشته و اونی هم که صاحب یه سکه بوده از سکهش علامت خاص نداشته، الان یکی از دو سکه‌ای که علامت خاص ندارد مفقود شده. خیلی خواه، اینجا درسته. اینجا در نتیجه شرکت به نصف میشه، تنصیف بین این دوتا میشه. اما اگر غیر این باشد، نه شرکت به اصلاس میشه، نه به تنصیف. بنابراین بله، داستان شرکت قابل پذیرش نیست. جواب دوم را ارائه کرده. جواب دوم گفتند که این یک مصالحه قهریه هست. شارع چون ولی مالکین است، اونها رو مجبور می کند به این مصالحه قهریه از باب ولایتی که دارد. و بنابراین یک صلح قهریه ولایی است که اینا مجبورن بپذیرند. این بیانم ظاهراً صحیح نباشه. اولاً ما در خطابات شرعیه کلمات معصومین رو حمله بر حکم شرعی میکنیم، نه حمله بر اعمال ولایت. مگر قرینه داشته باشیم که دارن اعمال چه میکنه؟ ولایت میکنه. مادامی که قرینه‌ای بر اعمال ولایت وجود ندارد، حمله بر حکم شرعی میشه و ظاهراً اینجا قرینه‌ای وجود ندارد. به همین جهت مثلا داستان اکل ماره را، حق الماره را شما اعمال ولایت نمیگیرید، میگونید حکم شرعی است. یا فرض بفرمایید اخراج خمس از مال مختلط به چی؟ به حرام. میگن مالی که مختلط به حرام است، صاحب مال معلوم نیست کیست، مقدارش معلوم نیست چقدر است، خمسش رو اخراج بکنه، خمس رو اخراج کرد و به ارباب خمس رد کرد، الباقی مال میشد چی؟ میشد حلال. خب این رو شما چی میگین؟ میگون این حکم شرعیست. توجه میفهمون؟ این رو اعمال ولایت نمیگیرید، این میشد حکم شرعی. و حالا این را هم بعضی حتی اخراج خمس رو حکم شرعی واقعی هم گرفتن. یعنی اگر یه وقت یه جایی فی ما بعد زهره که مالک کیه و مقدار مالش هم که تو مال ماست چقدر است؟ اگر زهره، اگر ما این حکم رو حکم واقعی بگیریم، دیگه اعتنایی به اون نمی کنیم. چرا؟ چون بعد اداء خمس دیگه مال برای این شخص چه شد؟ حلال واقعی شد. حلال واقعی شد. بله، اگر حلال ظاهری بگیرید، وقت باید حق اونم جدا کند بهش بده. توجه میکنید؟ اما اگر که نه، نمیدوند، نه مقدار را نه شخص را، خمسش را اخراج کرد، به ارباب خمس رد کرد، مال دیگه براش حلال واقعی شد. بعدها شخص به هر گونه ای پیدا شد، مقدار مالش هم پیدا شد، این دیگه بدهی به اون نداره. توجه کرد، چون خمس را اخراج کرده. شارع فرموده است این دیگه حلال واقعی است، در فرضی که حلال واقعی بگیر. خب اینجا داستان چیست؟ اینجا شما میگون مصالحه قهریه است، شارع به ما انه ولی مالکین است امر ولایی کرده است که اینجوری با هم صلح کنن. میگم این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که حکم شرعی است، و بازم ظاهر روایت این است که این حکم شرعی، حکم شرعی ظاهری است و نه واقعی. توجه میفرمایید؟ بنابراین وقتی حکم شد حکم شرعی ظاهری، اگر یکی از این دو نفر خودش رو سکه خودش یک نشانه ای گذاشته است که میدوند سکه سرقت شده مال خودش است، حق ندارد نصف اینو بگیرد. توجه میکنید؟ اگر میداند که سکه ای که سرقت شده و زائه مال خودش است، حالا از کجا میدوند؟ شما به هر قسمی که بدانید، اگر میداند سکه سرقت شده مال خودش است، حق ندارد نصف اون سکه رو بگیرد. و پس من آره، سکه اون سرقت شده است دیگه، از بین رفته، زائه. پس حکم حکم ظاهری است. وقتی حکم حکم ظاهری شد، الان این مال سکه مشترک که به دیگری منتقل شده، نصفش از صاحب اصلی منتقل نشده است. بنابراین اگر به ثمن شخصی به این سکه این فرد مالی را بخرد، در تمام اون مال نمیتواند که تصرف بکند. ما اینجا میگم بله، مطلب همین است. حق تصرف در مالی را که خریده است به این ثمن شخصی جد، سکه‌ای که به او منتقل شده است را ندارد. و چون اینم میگم، بنابراین هیچ مخالفت علم تفصیلی هم پیش نمیاد، حق تصرف ندارد. اگر میگفتیم حق تصرف دارد، بله اشکال وارد میشود، مخالفت علم تفصیلی میشود. لکن میگیم نه، حق تصرف ندارد. این حکم حکم ظاهری است. حکم ظاهری جایی که واقع مشخص باشد اعتبار ندارد. بنابراین الان میدوند با این یه درهم نصفش از مالک به او منتقل نشده است، پس الان نصفش به او انتقال پیدا نکرده. اون نصفهی که بهش انتقال پیدا نکرده، در مقابل مال دیگر که میفتد، اون مال دیگر هم همش به او منتقل نمیشد، و در نتیجه حق تصرف در اون مال دیگر را هم ندارد. کدوم روایت؟ روایت عمل میکنیم، اشکال نداره. لکن این حکم ظاهری است. اگر برای کسی حاصل شد، جو میفرمایید که این یه دونه سکه از دو نفر داخل در ملکش شد، دوتاشون مثلا این دوتا نصف سکهشون رو دادن به یکی، گفتن ما بخشیدیم به تو، این نمیتوند با این بخشش اینا برد به ثمن شخصی جنسی رو بخرد. اگر جنسی رو بخرد، نصفش در مالش واقع نمیشود. روایت عمل میکنیم سر جای خودش، گیری نداره. منتا حکم ظاهری است. توجه میکنید؟
وقتی شارع میگه یا امام میگه که این مال شماست،
یه
حکم مشخص شده.
چه
اونا ببخشن
چه نبخشن؟ شما دارین همون حاضری به ظاهرتون ردت الهی دارید هم میکنید بر چی؟ حکم امام رو دارید هم میکنید بر اعمال ولایت، که امام ولی مالکین است، بنابراین گفته اینجوری مصالحه قهریه کنید، اینا هم کردن خلاص هست. گفتیم حمله بر اعمال ولایت قرینه میخواد، هیچ قرینه ای درش نیست. توجه میکنید؟ پس بنابراین میشه حکم شرعی. امام دارد حکم شرعی بیان میکنه. قطعا یه چنین حکم شرعی، حکم شرعی واقعی نیست. چرا؟ به خاطری که اگه یکی اینا میدونست که سکه خودش نشونه دارد، اخذ به همون علمش میکرد و دیگه احتیاج به تنصیف نبود. پس اینی که امام میفرمایند یه سکه باقی مانده تقسیم بشود به تنصیف، این حکم ظاهر است. وقتی حکم ظاهری شد، این حکم ظاهری اگر رفت این یه سکه پیش دیگری شخص سوم جمع شد، هر دوتا نصفه پیش شخص سوم، اون میدوند نصفیش از مالک واقعی بهش منتقل نشد. بنابراین به ثمن شخصی نمیتوند با این چیزی بخره. اگر به ثمن شخصی بخرد، نصف از مثمن هم داخل در ملکش نمیشه. توجه فرمودی؟ ما میگم بله، باید این جهت رو مراعات کنه. و الا اگر این جهت رو مراعات نکنه، مخالفت علم تفصیلی میشه. یعنی ما اینجا رو عرض ما میپذیریم، میگم بله، نصف از مالی که با این میخرد داخل در ملکش نمیشه، پس حق تصرف نداره. مگر به ثمن کلی بخرد، اون حسابش جداست. اما به ثمن شخصی بخرد، داستان همین است. خب بفرمایید که این اشکال اولی که فرموده بودن وجود دارد، یعنی مورد اول، فرع اول، دیدید که ما پایبند شدیم که نه، مخالفت علم تفصیلی نمیشد و بله، مال به او منتقل نخواهد شد. فرع دوم، گفتند آقا یه بیعی صورت گرفت بین بایع و مشتری، اختلاف واقع شده بین دو تا دعوایی که درش تباین است. تارتن اختلاف در ناحیه مسمن است، بایع میگوید که من عبدم و فروختم به تو، مشتری میگد نخه، تو جاریه دو فروختی به من. پس خلاف در ناحیه مسمن، اخرا خلاف در ناحیه سمن است. مثلا بایه میگد به 100 دینار فروختم، مشتری میگد نه 100 دینار نبود، 1000 درهم بود. در این صورت بین بایه و مشتری اختلاف وجود دارد در دعوایی که بینش تباینه دیگه، زیاده و نقیصه نیست. عبد یه موجود است، جاریه موجود دیگر است. دینار یک شیء است، درهم شیء دیگر است. بنابراین تو این خلاف تباین وجود دارد بین دو تا دعوا. خب آقایون گفتن اینجا در نزد قاضی که اینا رفتن تحالف، چون هر دو قولشون مخالفه اصله، هر دو قسم میخورن، قسم خوردن معاملشون میشد چی؟ باطل. البته در جایی که هیچ کدوم چه نداشته باشن؟ بیینه نداشته باشن. و الا اگر یک کدوم بیینه داشتن، به بیینه سلام، به بیینه حکمش ثابت میشه، اون حرفی نداره. اما اگر هیچ کدوم بیینه نداشته باشن، مورد میشد مورد تحالف. هر دو قسم میخورن، قاضی حکم بطلان معامله میکنن، هر کی مال خودشو برمیداره و میره. حالا اشکال اینجاست، اگر شخص سومی بیاد بعد از تحالف از بایه هم عبد را و هم جاریه را با هم خریداری کنند. توجه میکنید؟ بعد این که تحالف خوردند و هر که مال خودش رو برداشت، شخص سومی بیاد جاریه و عبد را از مالکش با هم بخرد. اینجا هم گفتن مخالفت علم میشد، علم تفصیلی. چرا مخالفت علم تفصیلی میشد؟ گفتن خب بایه یکی از این دو طرف فروخ، حالا یا عبد را یا جاریه را فروخ. الان کسی که هر دو رو معن از بایه میخرد میدوند یکیش ملک خودش نیست. وقتی یکی ملک خودش نیست، پس یکی از این دوتا به او منتقل نشده است. توجه فرمودی؟ خب در جواب این اعتراض گفتن بعد از این که بایع و مشتری تحالف انجام دادن، معامله قبلی فسخ میشد، یا به محض تحالف معامله قبلی فسخ میشد، یا به حکم قاضی فسخ میشد. بنابراین معامله بعدی، وقتی معامله قبلی فسخ شد، معامله بعدی در ملک که واقع میشد؟ در ملک خود بایه واقع میشد، اشکالی نداره، چون قبلی فسخ شد، بعدی در ملکش داخل میشه، در ملکش واقع میشه. این را هم گفتن. جواب اینجا همون جوابی است که در مورد قبل گفتی، و اون این است که تحالف معامله را فسخش بکند چه وجهی دارد؟ تحالف حکم ظاهری است. بله، معامله بعد از تحالف منفسخ می شود، لکن این انفساخ حالا چه خود به خود حاصل بشود، چه به حکم قاضی حاصل بشود، این انفساخ حکم ظاهری است نه واقعی. بنابراین اشکال چه می کند؟ عود می کند. توجه فرمودید؟ اشکال عود می کند که اگر شخصی عبد و کنیز رو با هم خریداری کرد، یکیش داخل در ملکش نشده است. اشکال عود کرد. جواب چه باید بدیم؟ جواب این است که جواب صحیح در باب بفرمایید معاملات، اگر کسی معامله ای را انجام داد به شرطی و اون شرط تخلف پیدا کند، صاحب شرط، شما تو باب خیارات میگون صاحب شرط چه دارد؟ خیار فسخ دارد، میتواند معامله رو فسخ کند. ما اینجا در باب معاملات یه شرط ارتکازی داریم، و اون شرط ارتکازی این است که بی داد و ستد است. یعنی وقتی عبدش یا جاریش رو می فروشد، در مقابل باید ثمنش را بگیرد دیگه، و در این مورد بعد از تحالف دیگه به او ثمنی پرداخت نمیشه. لا محاله این شرط ارتکازی نقض شده است. مالی فروخ، خیلی خوب، حالا فرض کنید جاریه رو فروخ، پولشه که نست که، درسته؟ چون بعد تحالف دیگه بهش پول نمیداد که، پولشه نستد است. وقتی پولشه نستد است، خیار فسخ داره، خیار فسخ دارد، خیار فسخ خودشو اعمال کرد، معامله رو برهم زد. بعد اینکه فسخ کرد دیگه برمیگردد جاریه تو ملک خودش. بنابراین اگر فسخ بکند بایه و جاریه به ملک خودش برگردد، بفرمایید که هر دو در ملک خودش قرار گرفته است و در نتیجه معامله صحیح است. این در فرضی که ما بگم فسخ. حتی شاید بشد گفت اصلا قصه فسخ هم نیست، قصه خود به خود انفساخ است. یعنی لازم نیست بایه بگد فسختو، فسختو هم نمیخواد، انفساخ، خود به خود فسخ میشد. مال رو فروخته، پولش رو نستده، در جا میفرمای وقتی پولش رو نستده خود به خود چه میشه؟ خود به خود یعنی حتی اگر کسی هم بگد انفساخ است به خاطر اینکه بی داد و ستد است، اگر یه طرفش تحقق پیدا نکند کلش تحقق پیدا نمی کند. توجه می فرمایید؟ بنابراین بفرمایید که حالا نگفتید انفساخ، یه فسخ تو میگه، یه فسخ تو میگه، معامله فسخ میشد، جاریه در ملک خودش داخل میشد، عبدش هم که در ملکش بود هر دو رو به غیر میفروشد، هیچ مشکلی هم حاصل نمیشد. تقاصی چی؟
یکی از جوابها رو همین انفساخ میده، تقاصن بیشونی، چون که سمن نیومده مسمن رو مثلا تقاصن گیره.
بله اون دیگه همون، این همون انفساخ میشه. یعنی این تقاصی که شما دارین، نه نه این همون میشه، این همونه، این بله تقاص شما همون انفساخ ماست. این در جایی که اختلاف در مسمن باشه، اما اگر اختلاف در سمن باشد نسبت به اقل و اکثر، اینو گفتیم جایی که اختلاف در سمن یا مسمن علا نحوه تباین باشه. حالا اگر شما آمدید اختلاف مثلا در سمن در اقل و اکثر بود، مالی رو فروخته، طرف میگه من این زمینی رو فروختم، میگه من این زمین رو از شما خریدم 50 میلیون، کی؟ مشتری. بایه میگه نه من فروختم 60 میلیون. بنابراین خلاف در ثمن است. مشتری ادعای چه میکند؟ اقلیت ثمن رو میکند. بایه ادعا میکند که نه بیشتر فروخت. خب ما باشیم و قاعده اولیه اصل عدم زیادتی است دیگه، بنابراین رو 50 میلیون هر دو توافق دارن، نسبت به 10 میلیون اضافه با یک ادعا میکند میشه مدعی، با یه نسبت به 10 میلیون اضافه باید چه کند؟ مدعی میشه، باید اقامه بیانه کند، اقامه بیانه نکرد قسم میخورد مشتری که میگه 50 میلیون و مطلب تمام است. ما باشیم و رو قاعده چنین است، لکن نصی وجود دارد در مقام، مطابق اون نص میفرماید مبی اگر موجود باشد، قول قول بایه است، اگر مبیع موجود، زمین الان هست، توجه میکنید؟ زمین الان هست موجود، دستش نزدم، بایه میگه 60 میلیون بد فروختم، مشتری میگه آقا 50 میلیون، توجه میکنید؟ این نص میگه القول قول البایه، یعنی میگن آقای مشتری، توجه میفرمایید؟ شما باید 60 میلیون بدید. میگه آقا 50 میلیون خریدم. میگن خیلی خوب. چه اقامه کن؟ بینه قام کن 5 میلیون خریده برش. و الا موقعی که مبیع موجوده قول، قول کیه؟ بایعه. یعنی حرف بایع جلوس. میگن آقا زمین موجوده، میخوای ورداری 60 باید بده، نمیخوای یارو زمینشو برمیداره تا خلاص. خلاص توجه میفهم؟ خب در فرضی که موجوده مبی، و اما در فرضی که مبی تلف شده است، اما به تلف خارجی یا اعتباری. یه مالی بود، خورد، مالا خوردنی بود، اکل و شرب بود، خورد تموش و جنبم رفته یه دست چلو کباب نشسته براش ارده خورده، میگه آقا تو چلو کبابو گفتی دستی 8000 تومن، اینم 8000 تومن. فروشنده میگه من گفتم 10000 تومن. چلو کبابم الان خورده رفته، چلو کباب رو میز نیست. در جمعه اینجا روایت میگه قول، قول کیه؟ مشتریست. قول، قول مشتریست. حالا چه مال تلف شده باشد، یعنی خورده رفته، یا مال تلف اعتباری شده، فروخته به یکی، اونم فروخته به یکی دیگه، مال چند دست گشته، الان دست خودش نیست که تحویل بده، اینم یه نوع اتلاف. خیلی خوب، تو این فرض که مال تلف شده است، قول میشد قول مشتری. یعنی به بایه میگن شما همون قول مشتری را اخذ میکنن. بایه باید بر اثبات ادعای خودش چه اقامه کنه؟ بینه اقامه. بینه اقامه تونست بکند، فهوان نتونست. مشتری قسم میخورد همون مبلغی که خودش ادعا میکند و پرداخت میکند. در جمعه این نص رو ما داریم در باب اقل و اکثر در سمن، که اگر خلاف و دعوا در اقل و اکثر در سمن بود، این بله برمیگردد به این که آیا مبی موجود است یا از بین رفته است. اگر مبی موجود، قول، قول بایع است. اگر مبی ضاع و از بین رفته و تلف شده است، قول، قول مشتری است. یعنی طرف مقابل باید بینه اقامه کنه. این خلاف قاعده است این نص، چون قاعده اول اصلی این است که اصل عدم زیادتی است. چون خلاف قاعده هست اما نص صحیح هست، اخذ بش میشد، میبوسیم، بر چشم میگذاریم و برش حکم میکنیم. خب اینم بفرمایید. فرع دومی که ادعا شده بود، ملاحظه فرمودید که در این فرعم مشکلی نبود. فرع سومم زود برادون بگم. فرع سوم، مالی منتقل شده است به غیر. در سبب انتقال با هم اختلاف دارند. مدعی میگه من این مالو به تو فروختم، مرتی که پولشو بده. اونی که مال رو گرفته است میگه بی نبود، اینو به من سول کردی، هبه کردی، بخشیدی. توجه میفرمایید؟ بنابراین میگه که مال از تو به من منتقل شده است، اما مجانی منتقل شده است. توجه کردی؟ خب مشهور گفتن باز اینجا جای تحالف، یعنی بعد از این که تحالف انجام شد، مال برمیگردد به صاحب اصلیش، فسخ میشه. در حالی که باید یه تفصیل گذاشته بشود، و اون تفصیل این است که آیا مالی که منتقل شده است موجود است یا تلف شده؟ و طرف آیا رحم است یا غیر زی رحم است؟ اگر مال تلف شده است حقیقتا یا اعترافا یا طرف زی رحم است، قول مدعی کی هبه مقدم میشه. و اگر مال موجود است یا طرف غیر زی رحم است، قول مدعی کی مدعی بی مقدم می شود. توجه می فرمایید؟ این بله بفرمایید که مطلبی است که ادعا میکنیم. توجه میفرمایید؟ بنابر این تفصیلی آیا میشد اینجا داد یا نه؟ اگر طرف زیرهن یا مال تلف شده، قول مدعی هبه مقدم. چرا؟ چون قاضی که علم به واقع ندارد که. هر کدوم از این دوتا قولش رو قاضی شک دارد که کدوم درست میگد کدوم غلط. باید اونی که مطابق با حجت است یا اصل است اون رو اخذ کند، دیگری رو مدعی قرار بده. وقتی طرف زیرهم شد یا مبی تلف شده است، اگر بی باشد باید سمن رو بدن، اما اگر هبه باشد چیزی نمیخواد بده. بنابراین مدعی بی میشد مدعی و اصل این است که بی جاری نشده است. بنابراین استصحاب عدم البی رو میکنید. شما نگونین استصحاب عدم البی معارض است با استصحاب عدم الهبه. میگم نه معارض نیست، چون استصحاب عدم الهبه جاری نمیشد. چرا؟ چون استصحاب عدم الهبه نمیتواند بی رو ثابت کند. استصحاب عدم الهبه اگر بخواهد بی رو ثابت کند اصل مثبت میشه. توجه میفهمید؟ اصل مثبت هم حجت. بنابراین اگر مال از بین رفته است، تلف شده است، چه حقیقتن چه اعتباره، و طرف زی رحم است، کسی که ادعای بی می کند مدعی بی میشد مدعی. باید بیانه بیاره. اگر بیانه نیورد او قسم می خورد هبه هست و تمام می شود. اما اگر عین موجود یا طرف زی رحم نیست، در این صورت اختلاف اثری ندارد. یعنی مدعی بی میگد اگر ثمن را ندهی، میگه پولشو بده، پولشو ندهی مالو پس میگیرم از این. خب اگه بی باشد میتونه پس بگیرد، هبه هم باشه میتونه پس بگیرد. چرا؟ چون هبه یه به غیر زیرهم است. در هر دو صورت میتواند که پس بگیره. پس مدعی بی میتواند تو این فرض عینش رو پس بگیرد، مالش رو. حالا میگه این مال خودمه پس میگیرم. اگر بیه پولشو که ندادی پس میگیرم، فسخ میکنه. اگر هبه است تو که زیر رحم نیستی، من میتونم هبه ما پس بگیرم. بنابراین تو این مورد با یه او کسی که ادعای بیع میکند قولش مقدم میشد، مال را معامله را فسخ میکند و مال خودش را چه میکند آقا؟ پس میگیرد. بنابراین اینجام دیگه بفرمایید که مشکلی پیش نمیاد. این سه تا فرق که خدمت شما گفتی، فروع دیگری هم تمسک کردن انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.